آمرین، مرکز نشر آثار و اندیشه های استاد علی تقوی تقدیم می کند. نام محصول استفتاءات فریزتین، شرح استفتاءات کاربردی مراجع معظم تقلید با موضوع امر به معروف. جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، وارد هفتمین بخش از استفتاءات شدیم، برخی مصادیق رایج ترک معروف و ارتکاب منکر. پرسیدن که آقا ما کارمند رئیسی هستیم که این رئیس ما حرامی انجام میده، اهل دروغ باشه، اهل غیبت باشه، مثلا اهل گران فروشی باشه، آیا این که ما برای او کار میکنیم حرامه؟ یعنی شغل حلالی که حالا صاحب کارش عمل حرام انجام میده، ببینیم چه حکمی داره. در استفتاءات امام راحل عظیم الشأن جلد 1 صفحه 485 از امام خمینی سوال شده است که بنده در مغازه خیاطی مشغول به کار هستم، صاحب مغازه قسمهای دروغ بیجا برای فروختن جنس خود میخورد، آیا از نظر شرعی اشکال دارد من آنجا کار کنم یا نه؟ در ضمن جای دیگری برای کار کردن ندارم، آیا شریک جرم او هستم؟ معظم الله پاسخ دادن کار کردن در آنجا اشکال ندارد، ولی دروغ گفتن و قسم دروغ حرام است، باید او را نهی از منکر نمایید. پس اگه ترک امر معروف و نهی از منکر بکنه، بله شریک گناه هم هست، حالا اون گناه میخواد دروغ باشه، قسم حرام باشه یا هرچی، اما صرف کار کردن در اونجا با انجام امر معروف و نهی از منکر در حدی که به عسر و حرج نیفته، میفرمایند که صرف کار کردن اشکال نداره. سوال دیگری درباره یک مصداق دیگر منکر، حضور در مجلس معصیت، مثلا مجلس عروسی، مجلس غیبت، مجلس گناهی که به هر حال ممکنه گاهی وقتا حضور ما اونجا نشانه تایید هم باشه. سوال شده است، کتاب اجوات الاستفتاءات مقام معظم رهبری، سوال 1426، حضور در مجلس عروسی چه حکمی دارد؟ آیا بر حضور در مجلس عروسی که خالی از رقص هم نیست، عنوان روایت الداخل فی عمل قوم فهو منهم صدق میکند؟ خب این روایت شریف از معصوم علیه السلامه، میفهمد کسی که با کسانی در گناهی شرکت کنه یا در جمع گناهکارانی باشه، الداخل فی عمل قوم فهو منهم، این از همونها حساب میشه، نمیتونه بگه که اعمال اونها رو پایمن ننویسید. آیا ترک آن مجلس واجب است یا اینکه حضور در آن مجلس بدون شرکت در رقص و گناه‌های دیگر اشکال ندارد؟ ایشون پاسخ دادن اگر مجلس به گونه‌ای نباشد که عنوان لهو و حرام و معصیت بهش صدق کنه و حضور در اون مجلس مفسده‌ای نداشته باشه، تایید گناه حساب نشه، اشکال نداره. و سه تا قید شد. اولا که این در صورتی اشکال نداره که این سه قید رعایت بشه. اولا مجلس لهو و حرام نباشه خودش. زانیان اون نشستن مفسده دیگه ای نداشته باشه. ثالثاً تایید عمل حساب نشه، که معمولاً سکوت رو تایید عمل برداشت میکنن، لذا در این جور مواردی که تایید عمل حساب بشه جایز نیست. شبیه به این سوال رو داریم از دو مرجع بزرگوار دیگر، آیا شرکت و مکس توقف در مجلس معصیت فی نفسه حرام است، فی ذاته جایز نیست؟ حالا ننوشتن دیگه چه مجلس، مجلس معصیت، حالا هر چی، هر گناهی باشه. حضرت آیت الله عظما صادق روحانی فهمدن که بله فی نفس حرام است، چون خروج از این مجلس اولین مرتبه نهی از منکر است. کتاب استفتاءاتشون سوال 929، یعنی یکی از روش های نهی از منکر همون نبودن است، همون نیامدن یا آمدن و ترک کردن است. حضرت آیت الله عظما محقق کابلی هم در کتاب استفتاءاتشون فهمدن که بله جایز نیست، مگر برای امر به معروف و نهی از منکر. پس در مجلس معصیت عزیزان توقف به نشانه تایید یا حتی سکوتی که برداشت تایید ممکن ازش بشه جایز نیست، اما اگه میتونیم امر به معروف از منکر کنیم، اتفاقا بهتر بر این است که باشیم، اصل بر این است که حضور داشته باشیم. خب در بحث قماربازی هم سوال کردن، باز مراجع معظم پاسخ دادن بله در مجلسی که قمار انجام میشه، نشستن در اون مجلس، حضور در اونجا حرام است، اظهار کراهت و اظهار ناراحتی و تنفر از معصیت واجب است. آقا پرسیدن یک مجلسی مهمونی، حالا جلسه همکاران، هرچی، محفل دانشجوییه، شروع کردن غیبت و بدگویی، افترا و تهمت به مسئولین انقلابی، به مقامات دینی، به علما، آیا در چنین مجالسی که به مسئولین جمهوری اسلامی یا سایر مؤمنین توهین و دروغ نسبت داده میشه نشستن جایز هست، چه حکمی داره؟ آیت الله عظما خامنه ای فرمودن در اجوبه الاستفتاءات سوال 1430، صرف حضور در اون مجلس تا زمانی که مستلزم ابتلا به حرام نباشه، گوش دادن غیبت نباشه یا موجب تایید نباشه اشکال نداره. پس حضور داشتن اشکال نداره، شاید که تایید حساب نشه، درست شد؟ یعنی ابتلا به حرام نباشه. ولی باز میفهمن نهی از منکر با وجود شرایطش واجبه. یعنی نمیشه خودمون رو به اون راه بزنیم که انگار ما داریم نمیشنویم، یا نباید شرکت کرد، یا اگر شرکت میکنیم به نوعی باید ناراحتیمون رو اظهار کنیم، نهی از منکر رو انجام بدیم. در رابطه با غیبت هم همینطور عزیزان، باز از آیت الله عظما مکارم شیرازی سوال شده، اگر کسی در جمع غیبت بکنه مطمئن باشیم که غیبت ما، نهی از منکر ما به غیبت او هیچ تأثیری نداره. حالا به فرض محال مطمئن باشیم هیچ تأثیری نداره، وظیفه ما چیه؟ فهمیدن شرکت نکنید در این جلسه. پس ببینید اصل بر شرکت کردنه، اصل بر بودنه و امر به معروف و نهی از منکر کردنه. اگر کسی نمیتونه واقعا اینقدر هنر نداره که یه جوری بالاخره گناهو کم کنه، خب شرکت نباید بکنه. پاسخ به همین سوال رو از حضرت آیت الله عظما بهجت داریم در کتاب استفتاءاتشون سوال 5403 که آقا خیشاوندانمون غیبت میکنن، افترا میزنن، چکار کنیم؟ صله رحم به جا بیاریم؟ نه، آیت الله بهجت فرمودن اگر رحم هستن، بستگان هستن، به طور کلی با آنها قطع رابطه نکنید، هرچند با سلام رساندن به آنها. میدونید صله رحم حتما به رفت آمد نیست، فهمه هر چند با یه سلام رسوندن فلانی، سلام ما رو برسونید به فلانی، خداحافظ شما، مثلا با اون شخص نمیریم، نمیایم، اهل غیبت و گناه و ایناست، ولی مثلا سلام بهش برسونید تا میشه قطع نکنید مطلقا. حضرت آیت الله العظما خویی در کتاب استفتاءاتشون سوال 884، آقا در صورتی که غیبت کننده پدر یا مادر ما باشه، این جزء ظرافت های تذکر گفتیم، تذکر پدر و مادر باید خیلی لطیف باشه دیگه، چون بین دو واجب انسان باید این حد تعادل رو برقرار کنه، هم احترام پدر و مادر و هم نهی از منکر امر معروف. در صورتی که غیبت کننده یکی از والدین باشد و جلوگیری آنان از غیبت باعث اذیتشون بشه، میدونیم که بگیم اذیت میشن، ناراحت میشن، جلوگیری از منکر واجبه آیا؟ فرمودن بله، با بودن شروط نهی از منکر، تذکر و امر معروف نهی از منکر ولو به پدر و مادر باشد واجب است، و این محبت در حق اونهاست، لطف در حق اونهاست. و آخرین بحثی که در این قسمت تقدیم شما عزیزان کنیم، عادی شدن گناه، یکی از منکرات عادی شدن گناه، تأیید گناه و سکوت نسبت به گناهه. عزیزان شخص خاص برای منکر خاص وظیفه خاص داره، اگه سکوت شما جایی تأیید حساب میشه، برای یه سری از گناه ها باید فکر احتمال تأثیر رو دیگه نکنید، فکر خطر و ضرر رو نکنید، فکر عسر و حرج داره نداره نباید بکنید. مراجع تقلید اینطور فهمدن که اگر شما جایی گناه جدیدی ببینی، یه گناه نوبری، یه بدعتی، یک اندراس حکمی، یعنی عادی شدن گناه، ببینید یه گناه دیگه داره عادی میشه، او این دیگه شعورشو در آورده، این دیگه یه گناه عادی که حالا ریزه باشه همیشه ببینی، مثل طبیعی خیلی، نه این دهنکجی به خداست، این دیگه پرروبازیه، این تجری بر مولاست اصطلاحا. میفرماید در ظهور کبائر جدید نباید ملاحظه اثر و خطر و عسر و حرج رو بکند. آیت الله عظما بهجت میفرماید که اگر سکوت باعث بدگمانی مردم میشه و مردم فکر میکنن که پس اسلام مشکلی با این گناه نداره، باید هر طور شده اظهار ناراحتی بکنند، حتی اگر شرایط وجوب نباشد باز هم امر معروف و نهی از منکر جایز است. کتاب استفتاءاتشون سوال 3872، همین رو پاسخ دادن آیت الله جامع مجتبی تهرانی در کتاب استفتاءاتشون، آقا یه کسی از منکر رو منکر نمیدونه، اصلا نمیدونه دیگه، حالیش نیست که این کار بده، اصلا بلد نیست، نمیدونه، بابا اینم منکر، این زشته، میگه نه من منکر رو منکر نمیدونم، من این کار رو خوب میدونم، آیا وظیفه داریم بهش تذکر بدیم؟ ایشون فهمدن حتی اگه یقین دارید اثر نمیکنه واجبه بگید، برای اینکه زشتی گناه بهش فهمونده بشه. باز همین آیت الله علوی گرگانی همین پاسخ رو دادن، فهمن اگه میبینید معروف داره منکر میشه، زشتی داره عادی میشه، اینجا وظیفه است که حتی یقین دارید اثر نمیکنه بگید، همه بگن، انقدر بگن تا یه خورده باورش بشه که نه بابا، مثل اینکه این کار بده. آیت الله عظما موحدی نجفی همینطور، آیت الله عظما فاضل لنکرانی، فهمن برای همه کسایی که بتونن جلوی زشت شدن خوبی ها و جلوی عادی شدن گناهو بگیرن واجبه که تذکر بدن ولو اینکه اثر نکنه. حضرت آیت الله عظما سید محمد رضا گلپایگانی هم همین رو میفرمایند. سوال شده که آقا یه موقع ما شاهد صحنه گناهی هستیم و میدونیم هیچ اثری نداره، فقط برای اینکه طرف بفهمه این حکم خداست در این مورد تذکر بدیم یا ندیم؟ فرمودن اگر کاری توهین به خدا و حکم خدا باشه مطمئن هستید اثر نداره، مطمئن هستید خطر داره و مطمئن هستید سختی داره، ولی باز هم باید در این بحث تذکر بدید، جلوی عادی شدن گناه رو باید.
جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان در فصل هفتم هستیم، برخی مصادیق مهم معروف و منکر، بخش استفتاءات 21 میشه در واقع. خب بحث شراب و مجلس شراب، سفره شراب، معاشرت با شرابخور، کسی که شراب خرید و فروش میکنه، اینها رو یه دو سه تا استفتاء دربارش ببینیم. سوال شده آیا جایز است با اهل شراب معاشرت و همنشینی کنیم، نشستن بر سر سفره ای که مشروبات در اون سفره هست، یا خوردن از غذاهای اون سفره ای که مشروبات در اون سفره هست، چه حکمی داره؟ امام خمینی رضوان الله علیه استفتاءاتشون جلد 1 صفحه 482 ایشون میفرمایند که با مراعات شرایط باید امر معروف و نهی از منکر کنید و اینم بدونید که ترک معاشرت خودش یکی از درجات نهی از منکره. این به این معنی نیست که امام تجویز کردن حتما ترک معاشرت کنید، نه، همین یکی از روش‌ها هم ترک معاشرته. حالا ببینید جاش هست یا جاش نیست، که بالاخره بودن ما بیشتر اثر میذاره. یه وقت شما مهمونی رو برید باعث میشه جمع میکنن مشروباتو، ها شما برید اون خانواده متدین دیگه برن، اون یکی خانواده مؤمن و اهل نماز برن، طرف حیا میکنه. اما یه وقت با اینا قطع رابطه و ترک مراوده کنید، اصلا دیگه افسار گسیخته گناه خواهند کرد و دیگه پرده ها رو خواهند درید، خود خیلی بدتره. لذا تا میشه حضور داشته باشیم، مگر اینکه ببینیم دیگه طرف مرتدع نمیشه. آیت الله العظما وحید خراسانی ایشون فرمودن در کتاب استفتاءاتشون سوال 411 نشستن سر سفره‌ای که در شراب گذاشته شده حرامه، اگه انسان یکی از اونها حساب بشه. غذا خوردن در اون سفره هم حرامه، هم نشستن هم غذا خوردن، به صورتی که یکی از اونها حساب بشی شما در نگاه، حرامه. آیت الله عظما سیستانی و آیت الله عظما خامنه‌ای، آیت الله عظما صافی گلپایگانی، آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی متفق القول هستن بر این که، حالا آدرساشون هم هست صحبت هایی که در کتاباشون اومده، همشون میفرماین که هم عرضم به خدمت شما خوردن جایز نیست، هم نهی از منکر واجبه، اما اصل همنشینی در اونجا اشکال نداره. یعنی حالا اینکه با حالا یه کسی میدونی مشروبم میخوره، حالا خونش میریم میایم، ولی اینکه حالا سر سفرهش بشینیم یه چیزی بخوریم، میفرماین ولو اینکه حلال باشد جایز نیست. ولو میدونی غذایی که جلو گذاشته حلاله، ولی چون سفره سفره است که مشروب سرشه، خوردن از اون غذای حلال هم جایز نیست. اما اصل رفت و آمد با کسی که حالا گاهی خدای نکرده شرابم میخوره، اصل هم نشینی حرام نیست. خب اما استفتاء دیگه داریم از آیت الله عظما سید محمد رضا گلپایگانی. آقا کسی که اهل مشروب هست و ربا میگیره، بی اعتنایی به دین میکنه، اینو چجوری باید امر معروف از منکر کنیم؟ فرمودن اگر منکر ضروریات اسلام نباشه مسلمانه، پاکه، یعنی خدا رو انکار نمیکنه، در واقع به زبان به عمل پیامبر رو اینا انکار نمیکنه، حالا خود بی قید و بنده، خود شله به قول خودمون، اما بی اعتناست، این در واقع فرمودن که منکر ضروری دین نیست، انکار نمی کنه. ضروریات دین مثل چی؟ مثل حجاب. ضروری دین مثل اعتقاد به امامت. ضروری دین مثل اعتقاد به قرآن، اعتقاد به وحدانیت خدا. و حالا میفهمن که این آدم نجس نیست، اما ترک معاشرت با بی نماز و شارب الخمر بهتر است، مگر اینکه بتونید با معاشرت اونها رو کم کم هدایت و امر به معروف و نهی از منکر کنید. کتاب استفتاءات، کتاب مجمع المسائل ایشون جلد 1 صفحه 53. آقا شراب فروش رو چیکار کنیم؟ آیا انسان میتواند شراب فروش را به خاطر نهی از منکر به قتل برساند یا نه؟ خب حالا اینم سوالی است که پرسیدن از آیت الله عظما سید محمد رضا گلپایگانی، باز در مجمع المسائلشون صفحه 524 شون فرمودن مجرد شراب فروشی سبب جواز قتل نیست. نمیشه بگیم حالا چون شراب میشه بکشیمش که، ولی نهی از منکر به روش‌های دیگر لازم است. بله، حکومت اسلامی میتونه وقت تشخیص بده که آقا این واجب القتل هم هست، اما اینکه مردم چاقو بردارن به زن بکشن طرفو چون شراب فروشه، این جوازش مشخص نیست. تعذیر چی آقا؟ آیا صرف اینکه یک کسی نوارای مبتذل نگه میداره، سیدیای مبتذل نگه میداره، یا شراب نگه میداره، نمیدونم قمار و آلات قمار و مواد مخدر و اینها نگهداری میکنه، قابل تعذیره؟ حضرت آیت الله عظما فاضل لنکرانی در جامع المسائل فارسیشون جلد 1 صفحه 498 سوال 1891 فرمودن نخیر، صرف نگهداری اقلام مذکور باعث تعذیر نمیشه، باید معلوم بشه هدف از نگهداریش چی بوده. قاضی مجتهد جامع الشرایط میتونه تشخیص بده و حکم صادر کنه. پس ببینید، ما یه وقتایی خلاصه خودسرانه یه کارایی میکنیم، اینا اشتباهه، نباید انجام بشه. خب بریم یه مقدار سراغ مجالس رقص و موسیقی حرام و اینها، خود از شراب بالاخره فاصله بگیریم. استفتایی است در اجوبة الاستفتاءات از آیت الله العظمى خامنه ای، سوال 1168، رقص بدون موسیقی حرام در مجلس زنانه حرامه یا حلال؟ در صورتی که حرام باشه ترک مجلس آیا واجبه؟ ایشون فهمدن که رقص زن برای زنان اگر لهو نباشه، اگر عنوان لهو برش صدق کنه، مثلا جلسه زنانه تبدیل به جلسه رقص بشه، خب این قطعا محل اشکاله، احتیاط واجب در ترک آن است. در غیر این صورت هم اگر باعث تحریک شهوت بشه یا مستلزم کار حرام و مفسده دیگه باشه، بازم حرامه و ترک مجلس به عنوان اعتراض بر حرام مصداق نهی از منکر بشه واجب هست. در استفتای دیگری باز شبیه به همین سوال شده، عرضم به خدمت شما، از کسانی که بحث قماربازی و لاابالیگری و رقص و موسیقی حرام و اینها انجام میدن، به نماز بی اهمیتن، از حضرت آیت الله العظمى بهجت هست این سوال. معاشرت با دوستانی که، حالا اینجا نگفته رحم، دوستانی که اینطوری لاابالی هستن، بالاخره این چیزا توجه نمیکنن، چیه وظیفمون؟ از آیت الله العظمى بهجت در کتاب استفتاءاتشون سوال 5407 فرمودن که ارشاد کنید، نصیحت کنید، اگر اثر نکرد با آنها معاشرت نکنید که در شما تأثیر نگذارن. آقا برنامه‌های خلاف شرع رسانه‌ها، این هم یک استفتاء داریم از حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی در کتاب استفتاءاتشون، معظم الله پاسخ به این سوال دادن که اعتراض به برنامه‌های خلاف شرع رسانه‌ها، همونطور که مستحضرید در رسانه‌ها مخصوصاً صدا و سیما برخی فیلم‌های خلاف شرع هم که مشتمل بر زنان بی‌حجاب یا موسیقی‌های لهوی است متأسفانه پخش می‌شود، وظیفه ما چیست؟ آیت الله العظمى صافی گلپایگانی فرمودند همه مسلمانان وظیفه دارند در برابر منکراتی که صورت می‌گیرد نهی از منکر کنند. اگر همه در برابر پخش این بی‌عفتی‌ها اعتراض کنند، از رواج این منکرات جلوگیری می شود. حالا اعتراض هم مثل آدم روش دارد ها، نه اینکه هم بریزن شیشه صدا و سیما رو بشکنند و ساختمونش خراب کنند، آتیش بزنند، نه، تماس بگیرند، کمپین بزنند، صداشون رو به گوش مسئولین برسونند، نامه تنظیم کنند، ایمیل و فلان، این همه فضای مجازی این امکانات رو در اختیار ما گذاشته. مهم است که ما رسانه رو در واقع امر به معروف و نهی از منکر کنیم. اما در بحث بدحجابی و بدپوششی هم استفتاءاتی داریم برای امر به معروف و نهی از منکر. سوال شده است که آقا تذکر لسانی به افراد بدحجاب آیا واجب شرعی است یا خیر؟ خب قطعا میدونیم واجب هست. این سوال از حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی، حضرت آیت الله العظمى شبیری زنجانی و سایر مراجع معظم انجام شده. سوال این هست، با توجه به رواج بدحجابی و بی‌حیایی در بین برخی خانم‌ها و وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر مؤمنین، آیا هنگامی که با افراد بدحجاب مواجه میشیم تذکر لسانی واجبه؟ با رعایت شرایط و مراتب واجب نیست تذکر لسانی بدیم؟ حکمش چیه؟ این بزرگواران فرمودن که همین که احتمال تأثیر میدید، ولو اندکی احتمال تأثیر بدید، امر به معروف و نهی از منکر واجب است. حضرت آیت الله العظمى موحدی نجفی هم فرمودن که جایز و بلکه واجب است و حتما باید تذکر بدهید، البته خب با ظرافت ها و آدابش دیگه. عبور کردن از کنار خانم بدحجاب، این رو هم پرسیدن که اگر خانومی رو از فاصله دوری ببینیم که حجاب نامناسبی داره به سمت ما میاد، در صورتی که دیگه نگاهش نکنیم، احتمالا سوال کننده یک آقایی بودن که میگه خب نگاهمو ازش برداشتم، نگاهمون افتاد دیدیم یک کسی حجاب نداره، نگاهمون ازش برداشتیم و او داره به سمت ما میاد، از کنار ما عبور میکنه، تا به هم برسیم، موقعی که از کنار ما عبور میکنه آیا برگردیم نگاهش کنیم ببینیم حجابش رو سرش کرده یا سرش نکرده، بگیم انشالله که سرش کرده ما دیگه دقت نکنیم، مثلا حجابش رو رعایت نکرد، وظیفه چیه اینجا؟ حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی فرمودن که در فرض سؤال گفته شده تذکر لسانی مانعی ندارد و بلکه واجب است، مگر اینکه احتمال قوی بدهید که او حجاب خود را در این فاصله زمانی اصلاح کرده باشد. یعنی اگه تقریبا مطمئنی احتمال قوی میدی که این اصلاح کرده و در واقع حجابش را رعایت کرده تو این فاصله زمانی چند قدم، خب دیگه تذکر نمیده، اگر نباید تذکر داد. از آیت الله العظمى شبیری زنجانی هم فرمودن که صرف اینکه احتمال بدهید حجابش را در این فاصله چند قدم اصلاح کرده مسقط تکلیف نیست، یعنی باز هم بهترین هست که انسان تذکر بدهد، بلکه واجب است که تذکر بدهد. خب یه حالا سوال کردن آقا اگر خانومی بد حجاب باشه شوهرش کنارش باشه این چه صورت داره؟ مثلا به شوهرش بگیم بهتره، به خودش بگیم؟ آیا در صورت مشاهده خانم بدحجابی که در کنار شوهرش باشد جایز است به جای تذکر به اون خانم بدحجاب، برای اینکه درگیری و اینها پیش نیاد تأثیر بیشتر بشه، به شوهرش بگیم که خانم رو نهی از منکر کنه؟ میشه این کارو کنی؟ آیت الله العظمى فاضل لنکرانی و من اگر نهی از منکر بیحجابی که در کنار شوهرش است احتمال میدهید این گونه تأثیر بیشتر داشته باشد، بله باید به شوهرش با روش خوب تذکر بدهید که نسبت به حجاب همسرش مراقبت کند و همسرش را از بیحجابی یا بدحجابی منع کند. حالا این کد استفتار رو من دونه دونه نمیخونم دیگه. حضرت آیت الله العظمى شبیری زنجانی هم پاسخ فرمودن که نهی از منکر به هر نحوی که تأثیرش بیشتر باشد واجب است، البته در فرض سؤال، در صورتی که شوهرش میتواند او را نهی از منکر کند و نمی کند باید شوهرش را هم امر کنید به انجام امر به معروف و نهی از منکر. خیلی قشنگ فرمودن. و من اصلا خود شوهرم باید امر کنی به امر به معروف و نهی از منکر که آقا خود شما هم یه واجبی رو ترک کردی به نام نهی از منکر. بله پس تذکر با واسطه هم جایی که میدونیم به یه شخص واسطه‌ای بگیم تذکر بده خیلی بهتره و اشکال هم نداره. سوال شده آیا میتوان زنانی که در جامعه رعایت حجاب اسلامی نمی کنن مجبور کرد به رعایت حجاب؟ حضرت آیت الله العظمى فیاض فرمودن که بله مورد سوال از مصادیق دقیق امر به معروف و نهی از منکر است و باید این کار رو انجام داد. وظیفه مردم در قبال بدحجابی و مفاسدی که در جامعه موجود است چیست؟ از آیت الله العظمى صافی گلپایگانی جامع الاحکام جلد 2 صفحه 81 سوال 1462 فرمودن وظیفه همه مردم نهی از منکر است با رعایت آداب و شرایط و مراتب آن. خب وظیفه تذکر دادنه دیگه. ببینید بزرگواران، نمیشه با یه سری بهونه ها و عذرهای بی خودی از تذکر دادن فرار کنیم و شونه خالی کنیم. باز همین مطلب به بیانی دیگر، سوالی دیگر در بیانات مقام معظم رهبری و استفتایی که از دفترشون انجام شده، سوال این هست در مورد افرادی که به حجاب بی‌اعتنایی میکنن چه وظیفه‌ای داریم؟ آیت الله العظمى خامنه‌ای فرمودن با وجود 4 شرط وجوب نهی از منکر زبانی بر همه واجب است. نمیشه بگیم چون دیگه امروز فراگیر شده، امروز بی‌حجابی دیگه زیاد شده، خب به اون تعداد که میشه باید تذکر داد، 5 تا 2 تا 10 تا، آقا امروز همه دیگه دروغ میگن، اون تعداد که میتونی باید نهی از دروغ کنی، آقا امروز همه ربا میخورن، تو دو تاشون رو تذکر بده جلوگیری کن. این بهونه‌ها مسقط تکلیف نیست، رافع تکلیف نیست. سوال شده اگر مرد نامحرمی وارد جشن عروسی بشود و در آنجا زن بدون حجابی حضور داشته باشد، حالا زنان یا زن بدون حجابی ولو یک نفر حضور داشته باشد، مرد احتمال بدهد که نهی از منکر او تأثیر ندارد، آیا واجب است مجلس را ترک کند؟ حضرت آیت الله العظمى خامنه ای اجوبت الاستفتاءات سوال 1428 فرمودن اگر خروج از مجلس معصیت به عنوان اعتراض مصداق نهی از منکر باشه، بله واجب است که وارد نشه این آقا داماد مثلا یا آقای فیلم بردار فرض بفرمایید، یا اگر وارد مجلس شده ترک کنه مجلس رو. اگه تذکر بده رعایت کنن بهتر، اگر نه که حتما باید ترک کنه مجلس رو. بریم سراغ روزخاری، یک استفتاء خوبی هم داریم، اینم از مظاهر علنی گناه هست. ببینید اولویت در امر معروف و نهی از منکر با منکراتی است که دهنکجی بیشتری به خدا میکنه، یعنی علنی تره. هر چه منکر علنی تر، اولویتش در تذکر بیشتر و مهمتر. اگر دیده شود شخصی علناً روزخاری میکند، آیا امر معروف واجب است؟ حضرت آیت الله العظمى ملکی بسم الله تعالی امر معروف و نهی از منکر در مورد فوق با وجود شرایط و آداب آن واجب است. کتاب استفتاءات جدید جلد 1 صفحه 145 سوال 695. واجبه آقا، مثل نماز واجبه، باید تذکر بدیم. سوال شده از حضرت آیت الله العظمى مظاهری درباره کسایی که میبینیم روزخوری علنی میکنن. اگر کسی آشکارا در بین مردم جلو چش همه ماه مبارک رمضان روزخوری بکنه، حکمش چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ آیت الله العظمى مظاهری فرمودن در کتاب استفتاءاتشون، حکومت اسلامی باید او را تعزیر کند، همه مردم هم برشان واجب است که با زبان امر به معروف و نهی از منکر کنند. حالا اگه حکومت تو وظیفش کوتاهی هم کرد، مردم وظیفشون رو انجام بدن، و بالعکس نمیشه بگیم چون اون تذکر نداد منم تذکر نمیدم، نه، شما میشه شریک گناهش. سلام کردن و رابطه با کسی که علنی روزخاری میکنه، تجاهر به روزخاری میکنه، چه حکمی داره؟ آیا اجازه داریم یا خیر؟ حضرت آیت الله العظمى حسینی شاهرودی فرمودن کسی که آشکارا روزخوری میکند در بین مردم، اول باید او را نهی از منکر کنید. اگر فایده نداشت میتوانید از او قطع رابطه کنید تا ترک کند. این هم کتاب استفتاءات معظم الله سوال 632. عزیزان، تراشیدن ریش برای آقایون حرام است. اسلام اجازه نمیده که محاسن صورت رو بتراشن. حالا سوال شده، البته حالا اختلافی ریزم هست این بحثا، که برخی مراجع میفهمن بخشیش هم بتراشید که نه کلش رو تراشیدید باز حرامه، برخی مراجع میفهمن نه مقداریش باقی بمونه اشکال نداره، اما خب اصلش حرمت هست دیگه. سوال شده در این بحث که آقا کسانی که نسبت به شؤونات اسلام یا ظواهر شرع مراعات نمی کنن، مثلا تراشیدن ریش و امثال اینها، وظیفه ما چیه؟ آیا توصیه به ریش گذاشتن از مصادیق امر معروفه؟ حضرت آیت الله العظمى خامنه ای پاسخ فرمودن که در حد تذکر لسانی وظیفه هم است، و احیانا ترک مراوده موقت یا کاهش رابطه برای اینکه تأثیر داشته باشد وظیفه هم است. اگر احتمال تأثیر میدهید انجام بدید، یعنی واجب است. که احتمال تأثیر هم که مراجع میفهمن همه جا وجود داره، ولو در آینده ممکنه تأثیر کنه، پس واجب است تذکر دادن. حضرت آیت الله العظمى مظاهری هم همین سوال رو پاسخ فرمودن در کتاب استفتاءاتشون، بله واجب است تذکر بدهید، و قطعا از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است. خرافات و محرمات چهارشنبه آخر سال 13 فروردین و امثال اینها. سوال متنش طولانیه، من کوتاه عرض میکنم. کتاب مسائل جدید از دیدگاه علما جلد 1 صفحه 159 میگه آقا یه سری سنت‌های قشنگی ما در ایران باستان داشتیم، فرض بفرمایید که حالا روز 13 فروردین بیرون شهر میرفتن مردم، یا دید و بازدیدها و اینا، یا چهارشنبه آخر سال شاید نمیدونم جشنی میگرفتن، اما یه سری خرافات و اعمال حرامی اومده قاطی اینا شده، ترق زدن و نمیدونم رسومات علکی از خودشون درست کردن، و بالاخره یه سری جا با جا فرق میکنه، محل به محل، شهر به شهر، بعضی جای سری خرافات عجیب غریب دارن. سوال شده که آیا نهی از خرافات هم امر معروف نهی از منکر به حساب میاد؟ حضرت آیت الله العظمى خامنه ای فرمودن که بله، باید از این کارهای حرام نهی کرد، هرچند که در اصل عید گرفتن و جشن گرفتن اشکالی نیست، یعنی آمیخته میشه دیگه، خراب میشه. حضرت آیت الله العظمى فاضل لنکرانی همینطور فرمودن که جشنهای باستانی در حد نفسه مانعی ندارد، ولی انجام حرامها تحت هیچ عنوان جایز نیست، و مسلمانان باید هم خودشان از این خرافات و حرام اجتناب کنند، و هم در این گونه موارد نهی از منکر نمایند. حضرت آیت الله العظمى ملکی هم فرمودن که فعل حرام حرام است، فعل حلال حلال، چه در نوروز باشد، چه قبل آن و چه بعد آن، تکلیف همه نسبت به این خرافات امر به معروف و نهی از منکر است. عزیزان، متاسفانه یکی دیگه از مصادیقی که ما خیلی میبینیم منکرش داره زیاد هم میشه، مدداهی ها و هیئاتی است که خلاصه در شأن اهل بیت نیست و حجو هست. بعضی از اینها وهن مذهب و اسلام هست، غمزنی میکنن، نمیدونم به اسم مجالسی برای نمیدونم کشته شدن خلفای اهل سنت مراسم جشن به پا میکنن، یا فرض بفرمایید که برخی مدعاها هستن، نمیدونم میگن من حسین اللهی ام، من نمیدونم سگ حضرت کی ام، و این از این کارها، یا قلاده به گردن میندازند و اینها. سوال شده وظیفه ما نسبت به این افراد چیست؟ اینم از همون کتاب مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید جلد 4 صفحه 111 پاسخ دادن حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی که لازم است حتما به این افراد با زبان خوش توأم با ادب نهی از منکر کنید، و اگر احساس کردید تأثیر ندارد، یعنی به دیگران هم بگید تذکر بدن، تأثیر نداشت مجلس را ترک کنید. اینا باید به قول خودمون کاسبیشون ببینن که رونق نداره، ببینن که همه میرن سمت اون هیئتایی که با قرآن و با ولایت و اینها مأنوس هستن، نه اون هیئتی که همش شور بدون شعور هست. باید تحویلش نگیرید و اون یکی رو تحویل بگیرید. اینا خیلی مهمه ها. اون مسجدی بیشتر بریم، اون هیئتی بیشتر بریم، با اون فامیلی بیشتر رفت آمد کنیم، از اون مغازه‌ای بیشتر خرید کنیم که چی؟ این آدم خدایی تره، این آدم مؤمن تره، انقلابی تره. حضرت آیت الله العظمی سیستانی هم همینطور داده از خط مبارکشون مرقوم فرمودن که باید آنها را ارشاد فرمایید، از باب امر معروف و نهی از منکر واجب هست بر همه ما. استفتایی داریم در رابطه با اسراف. آقا اسراف مواد غذایی، مقام معظم رهبری تو بیاناتشون بارها فرمودن که یکی از مهمترین منکرات تو مملکت ما همین دورریزای غذا و اسراف ها و تجمل گرایی ها و دورریز نان و امثال این هاست. سوال از امام خمینی رضوان الله علیه، این در استفتاءات معظم الله آمده. آیا این که میبینیم مردم در زبالدان ها نان و برنج و گوشت میریزند یا تهمانده های غذایشان را اسراف میکنند، نهی از منکر بر ما واجب میشود؟ آیا میتوانیم نسبت به این تبذیرها و اسراف ها بی تفاوت باشیم؟ امام خمینی رضوان الله علیه فرمودند که قطعا از مصادیق امر معروف و نهی از منکر با مراعات شرایط واجب است که تذکر بدیم، تذکر ندیم تخم مرغ دوز شتر دوز میشه. الان یه دو تا قاشق ته بشقاب میریزه دور، بس فردا میگه آقا بریزید و بپاشید، و عرضم به خدمت شما که در حد کلان هم اسراف میکنه. خب نهی از تمسخر. آقا بعضی افراد در گوشی های موبایلشون صداهای افراد مختلف و قومیت ها و شخصیت های مذهبی سیاسی رو به عنوان مسخره کردن تبدیل میکنند، و نمیدونم از این گوشی به اون گوشی با نرم افزارهایی که دارن مسخره میکنن، حالا امروز استیکر میسازند و غیره. آیا اینا حرومه و وظیفه ما چیه؟ حضرت آیت الله العظمی جامع مجتبی تهرانی در کتاب استفتاءاتشون فرمودن هتک حرمت مؤمن و تمسخر آن حرام است، و وظیفه همه کسانی که مطلع میشوند این است که نهی از منکر کنند، و گوش دادن به این تمسخرها هم فرمودن که حرام هست. آیا ما میتونیم اموالمون رو، املاکمون رو به کسی اجاره بدیم یا امانت بدیم که میدونیم استفاده حرام میکنه؟ یعنی یه کسی میاد از شما یه خونه، ای اتاقی، دفتری، کتابی، چیزی میخواد، یه قلمی اجاره کنه یا قرض بگیره، حتی میدونید که میخواد استفاده حرام کنه، آیا میتونیم بگیم به من چه؟ من برای این کار بشه، من دارم خودکار دیگه، خودکار خواستم ازم. میدونی با این خودکار میخواد الان یه فسادی به پا کنه ها، میخواد یه نامه بنویسه که مثلا بالاخره حرامی انجام بشه، یا مثلا آقا دوربین، من دوربینم بهش میدم دیگه، حالا میخواد بره از کثافتکاری و معصیت و رقص و گناه و اینا فیلم بگیره، میخواد بره از هیئت فیلم بگیره. آقا من موبایلمو بهش میدم دیگه، حالا میخواد زنگ بزنه الان مثلا فلان فتنه رو به پا کنه، میخواد زنگ بزنه چه بدونم برای رفیقش حدیث بخونه. نه، این نمیشه، بی تفاوت بود. اجاره دادن منزل یا مغازه به کسی که یقین داریم کسب و کار حرام دارد چه صورت دارد؟ کتاب مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید جلد 4 صفحه 141. حالا ما دستخطای مراجع معظم رو همینجا داریم خیلی هاشو، ولی دیگه امکانش نیست اینا رو دونه دونه به شما نشون بدیم. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی فرمودن این اجاره جایز نیست، مال الاجاره‌ای هم که میگیرید حرام است. چرا ربطی به امر معروف نهی از منکر داره این استفتاء؟ ظاهرا اسم کلمه امر معروف و عبارت نهی از منکر نیامده توش، اما دقیقاً مرتبط با امر معروفه. باید بهش اجاره ندی و بگی برای این بهت اجاره نمیدم که میدونم میخوای حرام انجام بدی. و برعکسش، یه کسی که میخواد یه کار خوب انجام بده، یه کار مذهبی، یه کار عامل منفعه، یه کار خیر انجام بده، میشه بله بیا من به تجاره میدم، با هزینه کمترم اجاره میدم، کمکتم میکنم. درست شد؟ تشویق دیگران به معروف، حمایت از اونها و طرد کردن دیگران و دور داشتن اون کسایی که میخوان منکر انجام بدن. شبیه به همین بیان رو آیت الله العظما فاضل لنکرانی دارن، چون دستخطشون نوشتن مال الاجاره ای را که میگیرد اگر از مال حرام باشد حتما حرام است. حضرت آیت الله العظما ملکی شون نوشتن چنانچه برای کار حرام اجاره دهد اجاره صحیح نیست، بلکه مطلقاً اجاره دادن به کسی که در مورد اجاره کسب حرام دارد باید ترک شود. پس ببینید، امر معروف و نهی از منکر گاهی اینطوری میتونه در رفتار ما متجلی بشه و طرف خلاصه حساب کار دستش بیاد. کمک به گناه حرامه. حالا بعضی استدلال میکنن آقا خب ما اجاره ندیم بهش، میره یه جا دیگه اجاره میکنه گناهشو میکنه. خب تو نده، یه جا دیگه میره یکی دیگه بهش نده، ضمن اینکه گناه دیگران مجوز گناه شما نیست. من اینو خیلی جا گفتم در واقعه عاشورا، اونجایی که حمله کردند ملعونها به خیمه های آل الله و مشغول غارت شدند، فرزندان رو غارت میکردند، طلا و زیورالات و اینها رو از گردن اینها، خلخال از پای این بچه‌ها، بالاخره حالا علنگو هر چی بوده دست این بچه‌ها میرو بودن. در مقاتل نوشتن که یک کسی اومد شروع کرد زیورالات یکی دو تا از این کودکان رو کندن و دزدیدن و غارت کردن، و همینطور که غارت میکرد خیمه های امام حسین رو، اطفال رو، همینطور که غارت میکرد دزدی میکرد گریه هم میکرد، به پهنای صورت عشق میریخت. یه بزرگواری اومد اونجا گفتش که تو چرا گریه میکنی؟ گفت آخه اینا بچه های پیامبرن، ما داریم غارتشون میکنیم. اون شخص پرسید که خب اگه میدونی بچه های پیامبرن چرا غارتشون میکنی؟ اون ابله جواب داد که اگه من غارت نکنم خب یکی دیگه میاد غارت میکنه، این علنگوه رو من نبرم یکی دیگه میاد میبره، این گردنبند و گوشواره رو من نکشم یکی دیگه میاد میکشه میبره، چرا من نبرم؟ این تفکر احمقانه است که امام حسین رو به کشتن داد. تو رو خدا مواظب این تفکر در اطرافیانتون باشید. ما از دو تا جمله داریم ضربه میخوریم. یک، میدونم این کار غلطه ولی دیگه الا همه میکنن ما میکنن. دو، میدونم این کار درسته ولی دیگه کسی انجام نمیده که، بس ما انجام ندیم. نه آقا، اتفاقا اصلاح کردن و اصلاحگر و مصلح بودن یعنی یه وقتای خلاف جهت آبشنا کردن. سخته، هزینه هم داره، هنر داشته باشیم و خدا بخوایم کمکمون کنه خلاف جهت آبشنا کنیم، چه اشکال داره؟ اون جاهایی که همه غلط انجام میدن ما نباید هم رنگ جماعت بشیم. پس حواسمون باشه، اجاره دادن، کمک کردن، قرض دادن و امانت دادن کالا، لوازم، حتی اعتبار مایه گذاشتن از آبرو برای کسی که میخواد خطا انجام بده حرام است و اجازه این کار رو نداریم.
جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفتاءات قسمت 22. عزیزان، وارد بخش 8 شدیم و یک بحث کوتاهی درباره نجاست، اطلاع دادن از نجاست، آیا جایز هست، واجب هست یا خیر، نجاست غذا، نجاست لباس، ظرف، مطلع شدیم تذکر بدیم یا نه. و بخش 9 رو هم همینجا مختصر عرض میکنیم. دو بحث دارد، یکی در رابطه با عسر و حرج هست و یکی در رابطه با تعریف قاعده فقهی آسانتر سپس آسانتر که مراعات کردن مراتب تذکر هست. خب اما از این 3 نکته، اولیش بحث نجاست. ما مهمان هستیم جایی و متوجه میشیم غذا نجس هست، مثلا این فضل موشی تو غذا میبینیم، یا صابخونه هستیم مهمانی آمده و حین خوردن غذاست، حالا قبل غذا بعد غذا مطلع شدیم که این غذا نجس هست یا نجس بوده، آیا وظیفه به گفتن داریم یا نه؟ اگه صابخونه باشیم وظیفه چیه؟ اگه مهمان باشیم وظیفه چیه؟ و یا اینکه لباس، مثلا حکم این که ما بفهمیم یکی لباس نجس داره نماز میخونه، آیا خونده، وظیفمون چیه؟ اینا رو با هم یک مقدار بشنویم و ببینیم. حضرت آیت الله العظما بهجت در پاسخ به این سوال فرمودن که اگر در یک مهمانی یکی از مهمانان متوجه شود غذا نجس است، آیا باید به بقیه اعلام کند؟ ایشون در کتاب استفتاءاتشون سوال 244 پاسخ دادن که اعلام لازم نیست، اون مهمونی که فهمیده فقط خودش باید اجتناب کنه و بعداً در صورت اینکه معاشرت داشت با اون صاحب خونه به اونا اطلاع بده که اون ظرفاشون نجس شده، اونها رو پاک کنه، پس لازم نیست مهمونی رو به هم بزنه، به بقیه مهمونا بگه که نجس نه و اونها هم برشون گناهی نیست چون اطلاع نداشته. این سوال شده از مراجع دیگر با این بیان که اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، مثلا فضل موش در غذا ببینه، آیا لازم است به مهمانان بگوید؟ توضیح المسائل مراجع، مسئله 145. همه مراجع به جز آیات عظام سیستانی، مکارم و بهجت، همه مراجع دیگه فرمودن که بله صاحب خونه باید به همه بگه، اعلام کنه. اما آیت الله عظما سیستانی فرمودن که اگر احتمال بده مهمانا ترتیب اثر میدن باید بگه، اگه بدونه که ترتیب اثر نمیدن گفتن لازم نیست. در توضیح المسائل مراجع باز مسئله 142-145 حضرت آیت الله مکارم هم فرمان که بنابر احتیاط واجب باید به آنان بگوید. حضرت آیت الله عظما بهجت ایشون هم در کتاب استفتاءاتشون سوال 245 و همینطور در کتاب توضیح المسائل حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی هم مسئله 146 اینطور آمده که باید اونها رو مطلع سازند و از خوردن غذای نجس به اونها اجتناب شود، از خوراندنش. پس همه مراجع میفرمایند که حتما باید بگه. آیت الله سیستانی میفرمایند اگه فکر میکنه که گوش میدن حرفشو بگه. آیت الله مکارم هم میفرمایند بنابر احتیاط واجب باید به اونها تذکر داده بشه توسط صاحب خانه. خب اما لباس نجس باشه، فرش نجس باشه، اینا چیکار کنیم؟ سوال کردن آقا ما بستگانی داریم، اینا سگوازن، مثل یزید سگوازی میکنن، اینها سگو با خودشون تو رخت خواب میبرن، حمام میبرن، تو خونهشون رو فرششون راه میره. اینا واقعا جای تأسف داره این فرهنگ غربی. حالا وظیفه ما چیه؟ با اونا خونهشون بریم غذا میخوریم چیکار کنیم؟ از آیت الله العظما صادق روحانی در کتاب استفتاءاتشون سوال 546 ایشون فرموده که در صورتی که احتمال تأثیر میدید، که احتمال تأثیر خب همه جا هست، رفتن شما برای نهی از منکر باید ترک شود، نرید اگه فکر کنید که با نرفتن اصلا نرید، و به هر شکل با دست و پای خیس اگر روی فرش آنها راه بروید یا دست به مالید به فرش آنها نجس می شود. در ظرفهای او اگر آب نکشیده باشند غذا بخورید جایز نیست. چرا؟ چون خوردن نجاست هست. شبیه این سوال رو حالا برای لباس آغشته به خون داریم با این تفاوت. از حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی، آقا یه کسی ایستاده داره نماز میخونه و ما یهو متوجه میشیم این لباسش که خونیه، مثلا این لباس نجس بوده، واجب است بهش اطلاع بدیم یا نه بذاریم نمازشو بخونه؟ ایشون فرمودن که تذکر دادن لازم نیست، نمازش هم چون اطلاع نداره از نجاست صحیحه، ولی در جایی که نمازگزار حکم شرعی بطلان نماز با خون بیش از درهم رو ندونه، به نظر بسیاری از فقها از باب ارشاد جاهل به حکم لازم است که حکم شرعی براش گفته بشه. این هم کتاب 300 پرسش از احکام معظم الله حضرت آیت الله صافی صفحه 25. پس ببینید مثل اشتباه وایستادن قبله میمونه دیگه، واجب نیست تذکر بدیم. یه کسی حکمو میدونه که قبله رو اشتباه وایست نمازش باطله، اما حواسش نیست، مصداق رو، موضوع رو نمیدونه، قبله رو اشتباهی وایستاده، واجب نیست تذکر. این بنده خدا هم نماز وایستاده داره میخونه، میدونه که با خون بیش از درهم نماز بخونی یا با نجاست بیش از درهم در لباس یا نماز بخونی باطله، منتها حواسش نیست، نمیدونه، اطلاع نداره که این لباس مثلا نجسه، واجب نیست بهش تذکر دادن. اگه حکمو ندونه ارشاد جاهل به حکم بله واجبه. خب سوال شده از حضرت آیت الله مظاهری و حالا مراجع دیگه هم میخونیم به تفصیل که یکی من عرض میکنم. اگر بدن، لباس یا لوازم افرادی نجس شود که ما با اونا معاشرت زیاد داریم، میدونیم آقا مثلا این نجس شد این وسیله شون، حتما باید بهشون بگیم؟ آیت الله عظما مظاهری فرمودن نه خیر، لازم نیست. ببینید نهی از منکر جایی موضوعیت پیدا میکنه که منکری عمدن رخ داده باشد، درست شد؟ یا کسی که پای خیس بر فرش نجس بگذاره، اگر فرش کسی نجس باشد ببینه که دیگران اومدن خونه شون با پای مرطوب دارن رو اون فرش قدم میذارن، باید چیکار کنی؟ داد بزنی آه نه رو اونجا نجسه ها؟ نه آقا، اون که نمیدونه نجسه و چون نمیدونه بر او گناهی نیست، در واقع معصیتی نیست. حضرات آیت عظام امام خمینی، امام خامنه ای، صافی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی، بهجت، این بزرگواران همه میفرمان که نه خیلی لازم نیست به اونها بگید. بعضیا مخصوصا خانوما بیشتر دیده میشه وسواسی ان، حالا یه جای فرش مثلا فرض کن نجس شده یا یک گوشه لباسی نجس شده، اصلا نمیدونیم هم کجا هست، هر جاش که نمیدونی کجا بوده محکوم به طهارته. حالا خودت میخوای مراعات کنی، احتیاط رو رعایت کنی، یه جا دیگه نماز بخونی، اب نداره، ولی حالا یکی داره رو میره، نه نه اونجا رو فرشه نرو، این و نه از این ورم نرو، مثلا وسواس میکنی، مهمون آورده بدبخت، مثلا انگار که زندانی آورده، اسیر آورده. نه خیر، لازم نیست به آنان بگوید. این در توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی، مسئله 144 در کتاب استفتاءات ارزم در استفتاءات دفتر حضرت آیت الله خامنه ای. حضرت آیت الله عظما مکارم هم توضیح المسائل مراجع مسئله 143، باز در توضیح المسائل مراجع مسئله 145 از حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی هم آمده که اگر او باعث این امر شده و در معرض این باشد که نجاست به خوردنی و آشامیدنی ها سرایت کنه، بله باید به اونها بگه. آیت الله مکارم میفهمن بنابر احتیاط به اونها بگه. اما اینجا سه تا نظر داریم که دقت میخواد. حضرت آیت الله عظما بهجت فرمودن لازم نیست به آنها بگوید مگر آنکه با او طوری معاشرت داشته باشه که اگر نگه لوازم مشترک بینشون نجس میشه. مثلا فرض کنید خوابگاه دانشجویی است، ها، یا مثلا بالاخره هم خانواده هستن، یک کسایی هستن با هم خانواده، حالا دلیل نداره به سایر افراد خانواده بگه اینجا نجس شد، مگر اینکه بدونه که به خوردنی آشامیدنی ها سرایت میکنه یا به وسایل مشترکشون سرایت میکنه. اینجا بله میفهمن آیت الله بهجت که باید تذکر. حضرت آیت الله عظما ملکی میفهمن اگر در معرض آن باشد که نجاست به خوردنی آشامیدنی سرایت کنه، باید بگه. و حضرت آیت الله سیستانی ایشون میفهمن که اگر ببینید چقدر دقیق باز، اگر خودش باعث این نجاست شده با دو شرط باید به آنان بگوید. یکی این که در معرض این باشد که نجاست به خوردنی آشامیدنی سرایت کنه، اگه این حالته بله باید بگه، اگه نه نمیخواد. یه حالت دیگه اینه که احتمال بده که با گفتنش اونا ترتیب اثر میدن و دقت میکنن، پاکسازی میکنن، مثلا در این صورت هم بله باید بگه. اگر نه میدونه اونا ترتیب اثر میدن، نمیدن. نه اینکه به خوردنی آشامیدنی سرایت میکنه، نه اینجا وظیفه‌ای برای گفتن ندارد و لازم نیست اطلاع بدهند. خب بحث دیگری که اینجا باید مطرح کنیم استفتاءات مراتب امر معروف قاعده فقهی الاسهل و فالاسهل یا ایسر و فالایسر، آسانتر سپس آسانتر هست که گفته بودیم این رو اشارتن، اینجا یه مقدار استفتاءاتش رو کاملتر میخونیم. آمر به معروف ناهی از منکر، یعنی آدم مسلمون باید در امر معروف و نهی از منکرش مراعات شرایع، مراعات مراتب و مراحل آسون رو بکنه، یعنی تا میشه آرومتر، مهربونتر، کم هزینه تر، با دلخوری کمتر، آسونتر. اگه جواب نگرفت و مقصود حاصل نشد یه خورده تندتر، نشد یه خورده جدیتر، نشد یه خورده بلندتر بگه، نشد یه خورده اخم کنه، درست شد؟ حالا این به این معنی نیست که ما تست کنیم پله پله مردم رو، ها به یکی مثلا یه طیفی رو شروع کنیم از نرم نرم بگیم بعد تندش کنیم، اخم کنیم، داد بزنیم، نه، اون چی که فکر میکنید جواب میده برای این آدم، میتونی همون دفعه اولی خود اخم کنی، میتونی همون دفعه اول صدا تو بالا ببری، میتونی منتها اگر روش آسونتری جواب میده از اون روش آسونتره باید استفاده کنیم، این کف کار رو باید در نظر بگیریم، درست شد؟ خب اینو بخونیم استفتاءشو اجمالا. اگر در امر معروف و نهی از منکر، سوال اینه، در حالی که با مرتبه پایین تر مثلا لسانی مقصود حاصل میشود، ما یه دفعه مرتبه بالاتر رو به کار بگیریم، مثلا برخورد فیزیکی، این امر و نهی چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله عظما علوی گرگانی فرمودن این امر و نهی جایز نیست. جایز نیست یعنی حرامه عزیزان، جایز نیست یعنی حرام است. بعد تازه ایشون فرمودن اگر باعث خسارتم بشه آمر به معروف ضامنه. این شما به این آقا میخوای بگی آقا این کتابو نخون، این کتاب گمراه کننده است، خب بعد میدونی که این بهش بگی هم جواب میده، خودش میذاره کنار، کتابو میگیری تیکه پاره میکنی، جر با جر میکنی، میندازی اونور، در حالی که با یه تذکرم خود این آدم میبرد این کتابو مثلا میذاشت تو انباری فرض کن، بی خیالش میشد، ولی شما گرفتی کتابو پاره کردی، ضامنی و باید جواب پس بدی، چه در این دنیا چه در اون. آیت الله عظما فاضل لنکرانی، امر به معروف با خشونت بیشتر و مرتبه بالاتر که موجب مفسده می شود حرام است. آیت الله موحدی نجفی، باید مراتب مراعات شود. آیت الله عظما خامنه ای، امر به معروف با مرتبه بالاتر وقتی مرتبه پایین تر جواب می دهد جایز نیست، وظیفه شما فقط امر و نهی زبانی است و بالاتر از آن موکول به نهادهای زیربط است، می توانید به مسئولین گزارش دهید. حضرت آیت الله عظما شوبری زنجانی هم همینطور، ایشون هم میفهمن جایز نیست که وقتی مثلا فرض کن یواشکی در گوشش بگی کافیه، به داد بزنی جلو جمع آبروشو ببری، حالا یه جام باید داد بزنی ها، ولی جایی که میبینی چاره جز داد زدن جلو جمع نیست، اگه چاره آسون تری هست از اون راه باید رفت. حضرت آیت الله عظمه بهجت سوال شده آقا اگر در امر معروف نهی از منکر ضرر جانی و مالی به شخص وارد بشه آمر و ناهی ضامنه؟ مثلا حالا نمیخواستیم یا بالاخره خواسته ناخواسته زدیم در گوشش کر شده فرض بفرم مثلا، یا اموالشو زدیم شکستیم، حالا میشدم نشکست هایی داشته مثلا یه فیلم گناهالود میدیده زدی تلویزیونشو شکستی، خب این که نمیشه بیر ناخواسته، این حروم هست یا نیست؟ موبایلش مثلا کار بد داشته میکرد، تماس نامناسبی میگرفت، این موبایل زدی شکستی، ضامن هستیم یا نیستیم؟ فرمودن اگر بدون اذن باشد و مراعات مراتب نهی از منکر رو نکرده باشد بله ضامن است. اگه مراعات مراتب نکنی با صحبتم میشده، زده گوشی موبایل شکسته، بله این ضامنه. از دایت لازم مظاهری هم سوال شده که آقا اگر مجریان امر به معروف و نهی از منکر احتمال بدن که با نصیحت طرف دست برمی‌داره، معصیت رو ترک میکنه، وظیفه‌شون همون بسنده کردن به اونه، آیت الله مظاهری فهمیدن که اگر موعظه تأثیر دارد موعظه و نباید با تندی و قهر و ترک رابطه و اینها نهی از منکر کنید، مگر اینکه موعظه تأثیر نکند به این اسباب متوسل بشید. اینم کتاب استفتاءاتشون، استفتاءم که از آیت الله بهجت خوندم کتاب استفتاءاتشون بود، سوال 5699. میتونیم اخم کنیم تو امر معروف؟ آیا اجازه داریم برای امر معروف لحن تند استفاده کنیم، اخم کنیم، داد بزنیم، جملات پرغیظ و غلیظ استفاده کنیم؟ آیت الله عظما حسینی زنجانی، محمد عزالدین حسینی زنجانی در استفتایی که از دفترشون شده فرمودن اگر مراتب قبلتر و پایینتر جواب نمیده، یا اعمال کردید و دیدید که جواب نمیده، یا میدونید که جواب نمیده، بله اونطور باشه اشکال نداره، از قوه های خلاصه قهر قهر به معنی درگیری، اخم و تندی و تشر و اینها هم میشود استفاده کرد. اینم در این موضوع. اما آخرین بحثی که در این قسمت خدمت شما عرض کنیم عزیزان، بحث عسر و حرج و سختی. ببینید عزیزان، تا کسی مکلف نشده باشه، به سن تکلیف نرسیده باشه، خب یک سری مسائل برای او اصلا مصداق پیدا نمی‌کنه که بشه معروف، بشه منکر. دیگه مصداق معروف و منکر نیست. مثل اینکه بچه 5 ساله بگیم آقا نماز بهش واجبه. واجب نیست اصلا. یا نمیدونم نگاه به نامحرم، نمیدونم روزه خوری، نمیدونم دزدی، غیبت، هرچند کار بده او هم عادت بشه گفتیم باید ترک کرد. نهیش کرد که ترک کنه، تبدیل به عادت نشه براش در آینده. اما عسر و حرج هم یکی از همین چیزاییست که مثل تکلیف مکلف شدن، عسر و حرج نداشتن به خاطر قاعده فقهی لا حرج که لا جعل علیکم فی الدین من حرج، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر و امثال این مزامین که در آیات و روایات آمده، خداوند نمیخواد که تکلیف ما لا یطاق به دوش ما بذاره، کاری که از توانمون خارج باشه دیگه. اینو بی خود بهش بپردازیم. ببینید جایی که خیلی امر معروف نهی از منکر سختی های غیر قابل تحمل داشته باشه، اونجا دیگه خب از ما تکلیف ساقط هست. نه هر سختی ها، نپیچونید زود بهونه دستمون نیاد. ولی نگاه کنید تعریف عسر و حرج رو، معنای عسر و حرج در امر معروف چیه؟ باید چقدر سختی داشته باشه که عسر و حرج داشته باشه از گردن ما ساقط بشه؟ از آیت الله عظما صادق روحانی استفتاءاتشون سوال 890 فرمود عسر و حرج در لغت به معنی ضیق، تنگنا و مقابل یسر و آسانی است. در عرف این رو مردم میتونن نوعا تشخیص بدن، البته سیره عقلا رو باید ببینیم، نه اینکه آدم بخواد برای خودش راه فرار باز کنه. حالا سوال این است که ما از صبح تا شب ده ها و صد ها گناه میبینیم، در اکثر موارد هم شرایط چهارگانه وجوب برقراره، حالا با توجه به قاعده فقهی لا حرج آیا میتونیم به تعداد کمیشون تذکر بدیم از بقیه بگذریم، یا همه رو باید دونه دونه به قول یکی میگه از صبح تا شب باید هزار تا تذکر بدی که تو خیابون، اداره، خانواده، بستگان، همه جا؟ پاسخ این است، مراجع معظم آیت الله عظما مکارم شیرازی میفرمایند که هر جا شرایط امر معروف مهیا باشه در حد توان بله باید تذکر داد، در حد توان. آیت الله عظما فاضل لنکرانی میفرمایند که مکلف قدرت خود بر امر معروف و نهی از منکر را تشخیص میده، اگر حرج نداشته باشه به مقدار ممکن باید تذکر بدن. روزی شما 100 تا گناه میبینید، 10 تاشو که میتونی بگی که، 5 تاشو، 15 تاشو، 4 تاشو، 7 تاشو که میتونی بگی که نه آقا سخته، ما کلن نمیگیم. خب کلن نمیگی، کلن شریک گناه همه میشی. از آیت الله عظما خامنه ای باز همینطور میفهمن که به هر مقدار که امکان هست باید به وظیفه شرعی عمل کند، اونقدر که میتونیم باید بگیم. آیت الله عظما موحدی نجفی هم همینطور میفهمن که همانقدر که توان دارد کافی است و همان مقدار باید تذکر بدهد. آیت الله عظما شوبری زنجانی میفهمن جایی که حرج و مشقت غیر قابل تحمل باشد تذکر ندهند، اما آنجایی که میتوانند باید تذکر. ببین عزیزان، حرج و مشقت غیر قابل تحمل با تکلیف و سختی فرق میکنه. ما تکلیف داریم در اسلام، بله، بفرمایید که روزه تکلیف است، نماز صبح خوندن تکلیف، یعنی مقدار سختی داره، مثلا درست شد مقدار گشنگی از خواب شیرین سحرگاه زدن، اینا تکلیفه، اما دیگه مالای اتاق نیست. کسی پاشه نماز صبح بخونه دیگه منفجر که نمیشه، نمیترکه، له نمیشه که، نابود که نمیشه. یا روزه گرفتن هم بله، میفهمن که آقا از شدت گشنگی دیگه احساس کردی داری میمیری، از شدت تشنگی آتش معموله احساس کردی داره دیگه فشار میاد و الان که دیگه جونت به لبت برسه، خب اونجا میفهمن به قدر ضرورت آب بخور، حالا مسائل خاصی که هست روزه رو افطار کن یا ادامه بدی، حالا گفتن مسائلشو. ولی بحث تکلیف با بحث حرج فرق میکنه. ما هر جا دیدیم امرار رو یه ذره سختی داره میگیم خب اینجا حرجه، ولش کن، تذکر ندیم. نه، خیلی جا باید سختی هم تحمل کرد. بعضی سختی های مالای اتاق یعنی غیر قابل تحمل، این میشه حرج، عسر، این رافع تکلیفه، اونجا تذکر نمیدیم. حضرت آیت الله عظما بهجت هم در کتاب استفتاءاتشون سوال 3859 فرمودن با توجه به شرایط، با وجود شرایط به حد میسور، یعنی تا حدی که ممکن هست و شدنی است، تا مزاحم با ترک اهم نشود لازم است که تذکر بدهند. حالا یک سوال پرسید، آقا ما یه جا تذکر بدیم، اتوبوس مثلا تاکسی موسیقی حرام گذاشته، میگه خاموش کنید ما رو پیاده میکنن وسط بیابون، چیکار کنیم اینجا؟ سوال شده و این پاسخ رو دادن بزرگواران که از آیت الله عظما مکارم شیرازی فرمودن باید نهی از منکر کنید، اونها رو توجیه کنید که از آهنگ‌های مشروع استفاده کنند، اگر نمیپذیرند پیاده شوید مگر اینکه عسر و حرج لازم آید. ببینید، یعنی وسط بیابون برهوت نصف شب سرمای شدید گرمای شدید، این عسر و حرجه، اونجا دیگه لازم نیست که پیاده بشی و بخاطر، نه، میگه امر معروف نهی از منکر تو انجام بده. در ادامه میفهمن که این کار غیر قانونی هم هست و می توانید در صورت بی توجهی مسئولین یا رانندگان به مراکز مزبور شکایت کنید. کتاب استفتاءات حضرت آیت مکارم سوال 1160. حضرت آیت الله بهجت پاسخ شبیه به این دادن، فرمودن که در موقع حرج باید استماع نکند، یعنی گوش نده، دقت نکنه، و سماع یعنی به گوش خوردن آن، یا سماع به گوش خوردن آن اشکال ندارد. حالا اینکه به گوشت میخوره یعنی جایی که حرجه ها، حالا بعضی الان باز ببین خوشحال میشه، خب دیگه حل دیگه، میشینیم گوش میدیم، نداره دیگه، نه، باید تذکر بدی، یه جاهایی باید پیاده هم بشی و وسط شهر دیگه، آقا پس بزنید کنار لطفا، لطف کنید من پیاده میشم، آقا غیبت نکن، آقا داداش حالا پس خب بزنید من پیاده میشم، یا ترک مجلس کردن همینطور. یه جا میبینی نه، اسرو حرج شدیده، اهم و مهم باید کرد دیگه باب تزاحم رو، و شما تشخیص میدید که نه اینجا نمیشه پیاده بشیم، پیاده شیم میمیریم مثلا، حالا فقط هم مرگ نیست، ولی خب اونجا تذکر میدی و بعد دیگه خودتو میزنی به نشنیدن و تغافل و گناهی بر شما نیست. حضرت آیت الله عظما مظاهری میفهمن که شما باید تذکر بدهید، اگر فایده نکرد میتوانید به مسافرت خود ادامه بدهید و جر و بحث لازم نیست، چنانچه پیاده شدن هم اگر عسر و حرج باشد لازم نیست. اینم در کتاب استفتاءات آیت الله مظاهری هست. موفق باشید انشاءالله.